مثل امام حسین تصمیم بگیریم. ولی اساس این مبنای تصمیم گیری چیه؟ غیر از تئوری درست و رهبری دینی. حالا بریم سراغ حرف آخر. خیلی خوب، شما با این روش ها مخالفید، بسیار خوب، بسیار خوب. یک کلمه معلوم کنید جایگاه شما کجاست، یک کلمه معلوم کنید نسبت شما با تفکر درست دینی و تفکر باطل دینی کجاست، یک کلمه معلوم کنید. من عین این حرفو البته با صدای خیلی بلندی به همسر خانم ابتکار گفتم، میخواست من آروم کنه. گفتم اینو براتون، گفت میدونی پدر من رئیس سنی مجلس خبرگان بود؟ گفتم نه نمیدونستم. گفت خب بود. گفت میدونی زن من وقتی میخواست معاون خاتمی بشه پدرم صداش زد، خصوصی صداش زد، و بعد خانومم بر من گفت پدرم من چی گفت؟ گفتم خب حالا چی گفت؟ گفت بهش گفته بود میخوای معاون خاتمی بشی بشو، رئیس سنی مجلس خبرگان، ها خبرگان قانون اساسی، اشتباه نکنید، رئیس سنی مجلس خبرگان قانون اساسی. گفت به زن من، یعنی به خانم ابتکار گفته بود که میخوای معاون خاتمی بشی بشو، خیلی خوبه، ولی فقط من یک هشدار به تو میدم، اگر روزی روزگاری، اگر روزی روزگاری میان آقای خامنه‌ای و آقای خاتمی اختلاف افتاد، حلالت نمی کنم اگر طرف آقای خامنه‌ای رو نگیری. حالا برو هر مقامی میخوای داشته. گفتم خب سوات که چی؟ گفت میدونی ما در همین دوران بعد از سال 88 چندین نامه برای آقای خامنه‌ای دادیم و حرفمون رو زدیم. گفتم مرد حسابی، اینا که همه کرامت اوه، بگو تو چی آوردی این وسط؟ گفت خوشه های شهریور رو خوندی؟ گفتم خب. گفتم نه. گفت این کتابی که خانم من نوشته و منتشر شده، ببین درباره آقای خامنه‌ای چی نوشته. گفتم این کتاب کی منتشر شده؟ قبل از خرداد 88 یا بعد از خرداد 88؟ گفت قبل از خرداد 88. گفتم زکی، همینجور گفتم زکی، شما از خانومت یک کلمه، یک جمله، فقط یک جمله از بعد از خرداد 88 بیار که مضمونش این باشه، مضمونش این باشه که ما در این مطالب با آقای خامنه ای اختلاف نظر داریم، ولی حرفش برای ما شرعاً فسخ الخطابه. دیگه هیچی ازت نمیخوام. ولی این کارو نکردی، حضور 85% مردم رو به لجن کشیدی. من بارها گفتم بازم میگم، تهمت تقلب برای کسی مثل من واقعا در حد فحش ناموسی بود. اونم من خودم رو دارم عرض میکنم که 20 ساله که تو هیچ انتخاباتی برنده نبودم، همیشه به رأی مردم احترام گذاشتم و همیشه تنها افتخارم این بوده که از این حکومت حقی که وجود داره با تمام مشکلات و نقایصی که داره سعی کردم براش سربازی کنم. خب وقتی یه عده میریزن فوش ناموسی میدن به طرف مقابل، هرچی هم بهشون گفته میشه آقا قانون رو برای همین جا گذاشتن، ما یه ضرب المثل داریم میگه غلط کردن و برای همین جا درست کردن. خب قانونم برای همین جا درست کردن دیگه. آقا تو ریختی تو خیابون، هرچی من بگم یا ابطال یا هیچی. خب پس بذار ما بریزیم تو خیابون، چطور شما فقط فوش ناموسی بدیم، ما فوش بدیم. اصلا شما میخواید بگید نه احمدی نژاد هم باید محاکمه بشه؟ خیلی خب مگه همیشه باید حرف تو باشه؟ یکی دیگه هم میگه نه خیلی نباید محاکمه بشه، من همینجا میخوام حرف بزنم. شما میگی روش ها غلطه، اوضاع غلطه، خیلی خوب بگو، ولی یک کلمه من بگو بالاخره فصل الخطاب چی باید باشه؟ فصل الخطاب قانونی رو قبول نداری؟ من بگو فصل الخطاب شرعی چی باید باشه؟ و اگر ما با هم دیگه درباره فصل خطاب شرعی هم توافقی نداریم، از کدوم نظام حرف میزنیم؟ از حفظ چی حرف میزنیم؟ خب بذارید یه قدم برم جلوتر. بعد از یکی از همین صحبت‌های خاتمی در یکی از سایت‌ها اومده که بله، حالا ببینید حرفای خاتمی. خاتمی اخیراً گفته بود من نمیخواهم بگویم بین اصلاحات، هنوزم نمیخواد بگه بین اصلاحات و جنبش سبز باید خط بکشیم، اما باید خط کشی هایی برای برخی از جریانات که منحرف و خطرناک هستند داشته باشیم. بعدم گفته بود که اونایی که سال 88 ریختن تو خیابون دغدغه حفظ انقلاب رو داشتن. بعد یه نفری نوشته که حالا من توضیح میدم یه نفر کیه، نوشته حافظه ای ما اونقدر ضعیف نشده که به خاطر نیاریم خاتمی بدترین توهین ها را به ما کرد و از پشت به ما خنجر زد. شعارهای ما اینها بود: استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. شعار ما بود نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. حالا خاتمی با بیشرمی علیه ساختار شکنی حرف میزنه. بعد میگه بیشرمی خاتمی به اینجا ختم نمیشه، بلکه برای شرکت در انتخابات مجلس شرط و شروط گذاشت و البته با تودهنی شورای نگهبان و جنتی روبرو شد، اما اینم کافی نبود و از طرف مخالفان گفت به خاطر ظلمی که به نظام رفته باید عذرخواهی کرد. این دیگه شاهکار بود. بعد میگه بالاخره رسیدیم به آخرین شاهکار خاتمی در انتخابات مجلس در اسفند 90 که از طرف همه جناح‌های مخالف حاکمیت از جمله اصلاح طلبان واقعی تحریم شده بود. خاتمی عهد خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات غیر آزاد را شکست و به طور پنهان در حوزه انتخاباتی دماوند حضور یافت و رأی خود را به صندوق انداخت و با سیلی از انتقادات حتی از سوی دوستان قدیمی خودش مواجه شد. ببینید اینا کیان؟ صدای اذان داره میاد؟ خیلی خوب، بریم برای نماز، ولی بعدش برمیگردیم نماز مغرب رو میخونیم و برمیگردیم، چون من میخوام این بحث رو تمام کنم و نکاتی وجود داره. میریم برای نماز همین. بفرمایید. خب من یک جمله دیگر رو از یکی دیگه از این سایت ها نقل بکنم برای شما. در اطراف حتما شما میدونید در ایام برگزاری کنفرانس سران غیر متحدها در تهران، اینا در ماهواره ها و در سایت هاشون دوباره اعلام کرده بودن که موقع برگزاری کنفرانس شبا میریم بالای پشتمون الله اکبر میگیم تا بانکیمون بشنوه. بعد حالا بیچاره ها نمیدونستن که رفقاشون علل اصول تهران اصلا نمیمونن، دو روز تعطیلی باشه اینا میرن شمال. اینا من نمیدونم حالا چجوری اینا کجا قضایا رو با هم دیگه محاسبه میکنن، ولی صحبت شده بود که این در رو لطفا ببندید. صحبت شده بود که میریم بالا پشتمون که الله اکبر بگیم، بانکیمون بشنوه و مثلا بگه الو بل. خب اینو اونایی که دنبال میکنن ماهواره سایت ها رو اینو میدونن. حالا در پاسخ به این موضوع یکی دیگه شون با سوی که از این سایت ها مینویسه بابا جان الله اکبر شعار ما نیست، اصلاح طلبان بار دیگر از سوراخ ها بیرون خزیدند، ما هرچی میکشیم از همین الله اکبریه که باعث انقلاب شد. حالا باز به ما میگن فریاد بزنین الله اکبر. این شعار مال ما نیست، این شعار شعار حکومته. ما باید علیه خود اسلام و جمهوری اسلامی شعار بدیم، مرگ بنی اصلاح طلبان بوغلمون صفت و دروغگو. از این شعارها جمهوری اسلامی بیرون میاد. خودتونو بذارید جای بهایی ها، اگه شعار الله اکبر بشنون چی فکر میکنن؟ آیا فکر میکنن ما دنبال سکولاریسم هستیم یا دنبال حکومت اسلامی؟ ما برای رها شدن از اسلام باید قضیه کربلا و یا حسین و الله اکبر رها کنیم و اصل اسلام و حکومت رو نشونه بدیم. من الله اکبر نمیگم، ما میخوایم علیه جمهوری اسلامی شعار بدیم، نه شعار جمهوری اسلامی بدیم. جمهوری اسلامی با شعار الله اکبره که 3 دهه حکومت کرده و ماندگار شده. همین شعار بود که رژیم روی کار آورد. ما که نمیخوام از موسوی و کروبی حمایت کنیم، میخوایم اسلام نباشه. ببینید جان، نه بابا، نه عمران، نه خیلی. البته اونا خیلی نگرش عیق وجقی دارن، توجه میکنین؟ دارن ندارن، یه جا میگن دارن یه جا میگن ندارن، خیلی وضعیت مخشوشیه، خیلی نمیشه گفتش که اینا دقیقاً به چی اعتقاد دارن به چی اعتقاد ندارن. نه حالا من به هر حال داشتم حرف اینو میگفتم. ببینید من حرفم یک کلمه است، میخوام بگم یک سال تمام نویسندگان، یک سال چیه، دو سال و نیم تمام نویسندگان چنین سایت هایی دست دوست و دخترشون رو میگرفتن، به تو اونایی که ایران بودن میرفتن بالای پشت بون یا حسین میگفتن به دعوت آقای موسوی، به دعوت آقای کروبی و آقای خاتمی، هیچی نمیگفت، هیچی نمیگفت. امروز که آقای خاتمی حالا یه حرفایی زده که از نظام هم باید به خاطر ظلمی که شده ابراز تأسف کرد، که تازه من نمیفهمم منظورش از نظام واقعا چیه، و بله متاسفانه با این طرز حرف زدن خودش رو هم تبدیل به چوب دو سر طلا میکنه، ولی باید من سوالم اینه، دو سال تموم، سه سال تموم شما اینا اسم شما رو میگفتن، به نام شما عمل میکردن، روزی که تو رفتی در دماوند رای دادی اینا همه شوکه شدند که یادتونه شما یعنی چی، یعنی در تمام این دو سال مطمئن بودن از رفتارهای تو، از حرفای تو، از برخوردهای تو، از شعارهای تو، از مصاحبه های تو، از سیگنالهایی که اطرافیان ترازو یک تو میدادن، همه مطمئن بودن که تو در انتخابات شرکت نمی کنی، حالا شوکه شدن. این رفتارهای تو قابل قبوله؟ تو یک کلمه مبنای اصلی خودتو معلوم میکردی، البته اون وقت اونا دیگه از هم روز اول به این فوشاره میدادن، ولی تو این کارو نکردی. چه کسی وضعیت امنیتی کرده؟ چه کسی انتخاباتو لجن کشید؟ روزی که داشتیم انتخابات 88 انجام میدادیم کجا اوضاع امنیتی بود؟ 85% مردم اومدن پای صندوق رأی، تو چیکار کردی با این وضعیت؟ حالا از کی طلب کاری؟ کاری کردی که برادر با برادر تو صورت هم پنجه کشیدن، روز اول میمردی اگر بگی که آقا ما اصلا معتقدیم این احمدی نژاد اله، یا اصلا ما فکر میکنیم تقلب شده، ولی به هر حال این مملکت قانون داره، قانونش هم اگه بگیم بدش، بالاخره ما این رهبری رو حتی اگر با عمل کردش مخالف باشیم، حتی اگر فکر کنیم اینجا داره اشتباه میکنه، یعنی برخلاف نظر ماست، بالاخره فصل خطابه دیگه، مگه رهبری فقط تا جایی باید رهبر باشه که با نظرش با من موافق باشه؟ این دیگه چه رهبریه؟ شما رئیس ادارتون هم اینجوری براش عمل نمی‌کنی که تا وقتی رئیسی که با نظر من موافق باشی. این حرف رو روز اول می‌زدی، چه اتفاقی می‌افتاد تو این کشور؟ سه سال تمام سکوت کردی، سکوت که چه عرض کنم، حرفایی زدی که همسال این یارو به دل بستن، کلی بهبه و چهچه رفتن برات، حالا یه حرف دیگه ای زدی اینجوری بهت فوش میدن، ولی اینا رو دوروبر خودت سعی کردی پشت خودت نگه داری، حالا چی داری میگی؟ کی باید از کی طلبکار باشه؟ خب ممکنه کسی بگه که بابا این سایت ها که عددی نیستن، اینا یه مش بچه مزلفن که بعضی هاشون تازگی ها فوش میدن، میگن مادر من خاتمی نفرینت میکنه، تو که میدونستی ما نمیتونیم این رژیم رو ساقط کنیم، چرا ما رو کشونی تو خیابون، بعدم آواره بیابونمون کردی؟ اینا دیدید سایتاشون میگن دیگه، تو که میخواستی یه روز دیگه بعدم بری رأی بدی و آشتی کنی، برای چی ما رو به عشق این که این حکومت رو ساقط کنیم کشیدی ما رو تو خیابون؟ زیر بار قانون نمیریم، که من قانونش رو هم حالا زیاد خیلی دیگه بهش گیر نمیدم، یا بابا رهبری دینی شما کجا بود؟ اون نظامی که میگی یه کمی عمیق بشیم توش، نظام یعنی در و دیوار، یعنی شعار نویسی، یعنی 4 تا قانون، یعنی اسم مجلس، یعنی چی نظام؟ یک ذره شما عمق دینی داشته باشید میفهمید نظام یعنی رهبری و تئوری دینی، هیچ معنی دیگه ای نداره. از خاتمی و امثال خاتمی یک کلمه انتظار میرفت که این معنی این نظامی که میگن رو معلوم کنند، همین. خب داشتم میگفتم ممکنه شما بگید که اینا بچه های بدبختن که حالا دیگه جوگیر شدن و بدبخت شدن و رفت، ولی خاتمی و اصلاح طلبا و عرض کنم که اینها که چنین اعتقاداتی ندارن. بریم سراغ آقای علوی تبار، این که دیگه بچه نیست، آیا دیگه هست؟ این که دیگه بچه نیست. همیشه جزء بزرگان اصلاح طلب به حساب اومده، جزء بزرگان مطبوعاتشون به حساب اومده، جزء مشاوران مطبوعاتشون به حساب اومده، جزء حلقه های اصلیشون به حساب اومده، هنوزم جزء این تیمه، هنوزم با اینها رفت و آمد اساسی داره. خب ببینیم اون چی میگه. این آقای علوی تبار در جواب کسانی که از اینجور فوشا به خاتمی و اینا میدن، عرض کنم که بله، من فقط فعل جمله بگم، علوی تبار از جمله مناصبی که داشته سردبیر روزنامه صبح امروز بوده، روزنامه حجاریان، سردبیر. حالا این داشته باشیم. این میاد میگه که یه مطلبی نوشته در سایتش، رو میتونم براتون بگم کدوم سایت، حالا خیلی مهم نیست. میگه این روزا که تو سایت های مثلا مخالفان نگاه میکنم، میبینم خیلی به هم فوش میدن، خیلی به خاتمی بد میگن، یا به حتی موسوی بد میگن، یا مثلا ولی آقا بیاد اینجوری نباشیم، بیاید دوباره با هم دیگه رفیق باشیم، قبول کنید که شما هم در اون ور مرز اشتباهاتی داشتید، بیاید با هم دیگه متحد باشیم. این حرفای اونه. من میخوام ببینم خاتمی از علوی تبار هم هیچ وقت شد تبری بکنه. این که دیگه بچه مچه نیست، این جزء حلقه های نزدیک به توه، شده این کارو بکنه. بعد حالا جمله رو ببینید، میگه اصلاح طلبان، این جمله علوی تباره، اصلاح طلبان و منتقدان داخلی در سالهای اصلاحات پذیرفته بودند که حکومت مردم سالار حکومتی فرادینی و فرامذهبی است. و السلام علیکم. بابا این داره از طرف تو حرف میزنه، داره مانیفست اعتقادات تو رو اعلام میکنه، میگه ما پذیرفته بودیم که حکومت دموکراسی، اگر میخواید دین رو بعد از حکومت حذف کنید، نه اینکه ضد دین باشیم. خود علوی تبار یقینا نماز میخونه، شک نکنید. خب ولی بخونه. این داره رسما از طرف تو مانیفست اعلام میکنه. بریم جلوتر، یکی دیگه شون، یکی دیگه شون که از بزرگان دفتر تحکیم و اینا، که حالا اسمشون هم میگم برای شما، میگه این روزا توی سایت های اپوزیسیون، سایت های مخالفان، خیلی به خاتمی و به اصلاح طلبان و اینها عرض کنم مخالفت میکنن. میگه از نظر برخی از اونها اصلاحات هم ناممکنه و هم نامطلوب، یعنی اونها معتقدن تحقق اصلاحات ممکن نیست و اگر هم ممکن باشه واسطه نتایجش نامطلوبه، و این بدان معناست که به عقیده اونها راهبرد تغییر نظام راهبردی ممکن و مطلوب و موفقه. بعد میگه در ارزیابی این مدعا باید یادآور بشیم که استراتژی تغییر نظام در اپوزیسیون جمهوری اسلامی عمری 33 ساله داره. میشه این پوسترش رو مطرح کرد که دستاوردهای اپوزیسیون سرنگونی طلب تا الان چی بوده؟ اقدامات اونا و هزینه های گزافی که بعضن پرداختن چی بوده؟ و کدام بار رو از دوش مخالفان برداشته؟ خلاصه حرفش اینه. این ببینید، این دیگه باز از نزدیکان این جریان اصلاح طلبه، از بزرگانشونه. حرف آخرش اینه، میگه آقا جان اصلاحات، میدونید منظور خاتمی چیه که راه جز اصلاحات وجود نداره؟ راش اینکه شما میخوای سرنگون کنی؟ خب بکن. 30 ساله کردی؟ تونستی بکن؟ نمیتونی؟ بذار ما از داخل کارمونو بکنیم دیگه. ببینید منطق اینه. آقا سرنگونی میخوای بکنی؟ این حرفاشو بذار من باز براتون بخونم. قائلان به راهبرد تغییر نظام که میدان فعالیتشان اکثرا خارج از کشوره، چگونه میخوان پروژه خود رو در داخل کشور پیش ببرند و عملی کنند؟ چگونه میتوان در داخل کشور بر اساس راهبرد تغییر نظام دست به سازماندهی و فعالیت زد؟ به نظر من این اتفاقی و تصادفی نیست که فصیح‌ترین سخنگویان راهبرد تغییر تغییر نظام خارج از کشور زندگی میکنند. دلیل اون خیلی ساده است. در داخل کشور فعالیت براندازانه هم از حیث سرکوب و هم از حیث عدم همراهی بدنه به واسطه عدم اطمینان به آینده و سنگین بودن هزینه های چنین عملی تقریبا محاله. حال دوستان با چه تاکتیکی میخوان استراتژی خودشون رو پیش ببرن؟ تظاهرات و تجمع و انقلاب مخملی، جنگ مسلحانه، کودتا، اپوزیسیون سرنگونی طلب، قدرت و امکان کدام یکی از این کنش ها رو داره؟ چگونه و با کدوم نیرو میخواد از پس حکومت در بیاد؟ بعد میگه تغییر نظام راهبردی برای عمل نکردنه. این راهبرد ضمن این که برآوردی غیر واقعی از قدرت اپوزیسیون و ضعف حکومت داره، وضعیت نیروها رو هم در نظر نمیگیره. هم اپوزیسیون خشونت طلب و هم اپوزیسیون طرفدار شیوه های نظیر رفراندوم هر دو شکست خوردن و جمهوری اسلامی در مقابل هیچ اینها هیچ کرنشی نکرده. بنابراین تنها راه اینه که نیروهای اصلاح طلب خودشون جمع و جور کنن، اعتماد به نفس پیدا کنن و خلاصه همین راه خاتمی رو ادامه بدن، چون غیر از اصلاح طلبی راهی برای مقابله با نظام وجود نداره. این دیگه بچه مچه نیست. این دقیقا داره میگه من حرف تو رو چجوری میفهمم و اون بر چجوری ترجمه میکنم. خب داره دروغ میگه آقای خاتمی، داره به تو تهمت میزنه. اوکی، چرا نمیگی؟ یک کلمه بگو آقا من رهبری برام فصل الخطابه، نظرم من باهاش مخالفه، ولی بالاخره رهبری دینی رو قبول دارم، همونی که آقای خمینی میگفت من قبول دارم. یک کلمه تو این 3 سال یک بار این جمله رو بگو، فقط یک بار، همه مشکلات حل میشه. هیچ کم اصلا انتظار نداره که وقتی اسم آقای خامنه میاری اشکال چشات در بیاد آقا آقا بکنی. نه، تو میگی وضع بده، اون میگه وضع این ورش بده، اون میگه وضع اون ورش بده. خب به حرف کی باید عمل کنیم آقای خاتمی؟ به حرف انتخابات عمل کنیم؟ خب انتخاباتی که اومدیم عمل کنیم، شما چیکار کردید؟ به حرف رهبری عمل کنیم؟ یا اینکه فقط به حرف تو باید عمل کنیم تا اوضاع خوب بشه؟ شما منطقت اینه؟ کی کار ما رو به اینجا کشونده؟ چه کسی انتخابات 85% رو به یک عزا تبدیل کرد؟ این جشن بزرگو چه کسی؟ خب احمد نژاد بد بود، فوش داد تو تلویزیون، بسیار خوب. شما فکر میکنید چون احمد نژاد فوش داد هر چی شما باید بگی باید بشه؟ کدوم مرجع قانونی باید تشخیص بده که حالا بالاخره چی کار باید کرد؟ مرجع قانونی رو قبول نداری؟ کدوم رهبری باید تشخیص بده که چی کار باید کرد؟ چون احمدی نژاد ال کرد و بل کرد، بنابراین اگر اون کاری که تو میگی نکنیم پس دیگه همه چی باید به هم ریخت. چیه منطق شما؟ خوب توجه میکنید؟ مگه من نمیگم احمدی نژاد بد کرد؟ مگه من به احمد نژاد هیچ وقت علاقه خاصی داشتم؟ شما که همیشه شاهدید. چرا علاقه من به او، علاقه به ملتمه، احترام به ملتمه، کما اینکه به آقای خاتمی هم همیشه احترام میذاشتم. من به مردم هم احترام قائلم، نظرم هم با نظر اون یکی نباشه میخندم میگم خب حالا ملت منن دیگه، ما قبول کردیم قواعد بازی دموکراسی رو. دندم نرم چشمم کور بیشتر آگاهشون کنم، بیشتر زحمت بکشم برای آگاهیشون. تموم شد. شما میگید احمدی نژاد بد بوده، حالا چون احمدی نژاد بد بوده، چون به هاشمی حرفی زده، چون به بچه های ناطق نوری حرفی زده، پس بعد انتخابات باطل بشه؟ این کدوم منطقی رو میگه؟ که اگر اون چی که من فکر میکنم درسته اتفاق نیفته دیگه هیچ. میفهمید من چی میخوام بگم؟ مقالطه اینجاست. کی دلش نمیخواد همه آزاد باشن؟ کی دلش نمیخواد انتخابی مثل انتخاباتی مثل سال 88 دوباره اتفاق بیفته؟ ولی آقای دعایی باید بیشتر از اینا تأمل کنه که میگه در مراسم جشن تولد آقای خاتمی میگه آقایم دعایی دعای. جشن تولد در آقای خاتمی میگیره، خیلی خب لازمش هستش. بعدم میگه آقای خاتمی حجت مسلمانی خیلی از ماهاسترین روزگار. هیچ کس هم یادش نمیاد که مؤسسه اطلاعات به مراتب ثروتمندتر از مؤسسه کیهان بوده و هست از نظر وسعت امکانات مطبوعاتی، و آقای خامنه ای مؤسسه رو به دست آقای دعایی سپرده، هنوزم کاری به کارش نداره، هنوزم رفقای اونا همینجور مطلب می نویسن توی روزنامه اطلاعات و بقیه مطبوعات اونجا. کی آزادی نمیده؟ کی تنگ نظری نشون میده؟ کی؟ خب یکی دیگه شون رو ببینیم. بله، یه اظهار نظر میخوام براتون نقل کنم. خیلی جالبه. بله چی؟ پیدا میکنم الان. آره پیدا میکنم. من اینو بگم، این جالب تره. این یکی سلمان رشدیه. بی بی سی با سلمان رشدی مصاحبه کرده. سلمان رشدی مصاحبه میگه که حقیقتش بعد از فتوای امام خمینی من دیگه زندگی ندارم و اینم شد زندگی، نمیتونم در انظار ظاهر بشم، همش با بادیگارد و با بدبختی و با مصیبت، و حالا سر هم شده سر سلمان رشدی، کاری به اینش ندارم. بعد میگه که من فقط در یک دوره کمی نفس راحتی کشیدم و زندگیم یک کمی رفت به سمت عادی شدن، و اون دورانی بود که اصلاح طلبها در ایران روی کار بودن، مخصوصا وقتی که سید محمد خاتمی در مصاحبه‌ای که در جوان 2001 گفت ماجرای سلمان رشدی از نظر او موضوعی خاتمه یافته است. حالا البته خاتمی، من معلوم نیست، میخوام بگم که مشکل خاتمی مشکل کسیه که همه با حرفاش دچار سوء تفاهم میشن. نزدیکترین اقوامش شوکه شده بودن وقتی در انتخابات شرکت کرد. سلمان رشدی هم دچار سوء تفاهم میشه، بنده هم دچار سوء تفاهم میشم، همه. خب اینجوری حرف میزنه دیگه، اینجوری حرف میزنه. ولی حرف من یک کلمه است، اصل موضوع رو نباید فراموش بکنیم. ما از خاتمی چی انتظار داشتیم و او در این 3 سال چی کار کرده؟ هنوزم من نمیخوام بگم کی تقصیر چی، تقصیر کیه، نه، من هنوز فقط میخوام بگم این نظامی که خاتمی میگه یعنی چی. اگر ما بخوایم سکولار نباشیم و در صحنه سیاسی درست عمل بکنیم لازمش چیه؟ با چه مبنای ایدئولوژیکی باید صحبت بکنیم؟ خب میخوام عرضمو تمام بکنم، بریم سراغ سعید حجاریان. ببینید اند مقالطه کجاست. میگه بله، خاتمی کار درستی کرده، ما باید بیایم گفتگو بکنیم. بالاخره خیلی حرفا برای گفتگو وجود داره. اونایی که اصولگران قبول دارن بالاخره یه جاهای کار مشکلاتی وجود داره. ما هم که اصلاح طلبی معتقدیم که یه جاهای کار مشکلاتی وجود داره. پس سر همین مسئله توافق کنیم، بریم یه جوری با هم دیگه بسازیم دیگه. ببین؟ یعنی پاک کردن صورت مسئله. یعنی اصلا مسئله دین و رهبری دینی نیست. مسئله دغدغه رهبری دینی نیست. واقعا دلم میخواد این حرفو به خود من بزنه تا جوابشو بدم. که شما قبول داری مشکلاتی هست، ما هم که قبول داریم مشکلاتی هست، پس بیاین با هم دیگه یه جوری توافق کنیم، مثلا بریم جلو دیگه. یا حرفای شبیه مجید انصاری که بعد از 3 سال که حتی یک بار من میگم آقا یک کلمه از مجید انصاری بر من تو این 3 سال بیارید که آقا احمدی نژاد بله اصلا نظام رفتار غلطی داشته، ولی قرار نیستش که رهبری فقط تا وقتی که من فکر میکنم درسته کاراش من بگم رهبره. و اما اگر این آقایون فکر میکنن که نه آقای خامنه ای دیگه صلاحیت اصلا نداره، خیلی خوب، اینم یه احتمال دیگه، بسیار خوب، من این درک میکنم. آخرش که چی؟ وقتی شما میگه آقای خامنه ای صلاحیت نداره، بالاخره به چی میخواید گردن بنهید؟ به حکم مجلس خبرگان میخواید گردن بنهید یا نمیخواید؟ اونم که نظرشو دوباره اعلام کرده. خب اگر رهبری رو قبول ندارید، مجلس خبرگان هم قبول ندارید، علارغم اینکه اینا نظامات جاری هستن دیگه، خب پس بفرمایید این نظامی که میگید چیه پس؟ ما سر چی با هم توافق داریم؟ چی رو میخوایم حفظ کنیم؟ رفقای تو که